أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. با تشکر از جناب آقای اسماعیل زاده که زحمت کشیدند و جرقه و شروع برنامه ها را ایشون آغاز کردند، و همچنین خوش آمد عرض می کنم نسبت به افرادی که از این برنامه و از برنامه این دانشگاه استقبال کردند. خیلی تشکر می کنم و خوش آمد عرض می کنم و این نوید به این بزرگواران می دهم که پا در یه دانشگاهی، قدمی در یک دانشگاهی می خوان بذارن که سر تا سر معجزه و شگفتی، که ما این مسئله را از آغاز کار شاید 20 سال قبل، از آغاز کار هر روز شاهد اون بودیم. معجزات فراوان در مان دور از انتظار و تمام چیزهایی که طب غربی اونها را به مرحله یأس و ناامیدی رسونده، در طب اسلامی جای امیدواری و جای درمان وجود داره، که در حقیقت یک امنیت طبی و امنیت پزشکی و حاشیه امنیت برای بیماران، که اگر طب غربی و طبهای دیگر بیمار را جواب کردند، از جایی دارند، طب اسلامی دارند، که کمتر در مقابل بیماری عاجز و ناتوان میمانه و نوع بیماری ها را درمان می کنند. خب ما در شروع کار هستیم. چند نکته ای میخوام اشاره کنم، مطالبی میخوام عرض کنم که معلوم بشه ما قصد چه کاری داریم، چه کار میخواییم بکنیم، چگونه میخواییم آغاز کنیم، چه مطالبی میخواییم بحث کنیم، و یک تاریخچه‌ای در شروع کار و یک کار شبه سیاسی و تاریخی از طب اسلامی و کل طب جهان عرض کنم. طب چیزی نیست که اخیراً به وجود آمده. از روز اول خلقت، از روزی که حضرت آدم پا روی این زمین قرار دادند، این طب وجود داشت و امکان نداشت که ایشون بدون علم طب بر روی زمین زندگی کند. و اولین علمی که خداوند تبارک و تعالی به حضرت آدم آموختند همون علم طب است، که خیلی وارد این مسائل نمیشم. یه مختصر سیر تاریخی در این سده های اخیر عرض کنم تا مردم و شما بزرگواران متوجه بشید که چه اتفاقی داره میفته، چه اتفاقی افتاده، که اینها کمتر دیده شده، کمتر شنیده شده، بلکه سعی شده حد الامکان این مسائل مردم نفهمند، متوجه اونها نشوند. در سیر تاریخی این است که اتفاقی که افتاده در غرب و اون پیشرفت علم پزشکی، چه پزشکی گیاهی و چه پزشکی شیمیایی، با توجه به اهمیت دادن به این مسئله در سده‌های اخیر و نیاز مبرمی که به علم پزشکی به وجود آمده به خاطر شرایط صنعتی شدن، شهری شدن، این نیاز سبب شد که علم پزشکی به ظاهر پیشرفت کند. این پیشرفت و این حرکت و این جهدهی این صدها سال شروع شده، هرچند در دهه‌های اخیر رنگ بیشتری به خود گرفته است. سوال اینه، همین حرکت اخیری که به سمت پزشکی، هم از پزشکی گیاهی و پزشکی شیمیایی، به چه هدفی شروع شده و به کجا منتهی شده؟ چون ما در شروع کار میخواییم جهت کارمون رو تعیین کنیم، به چه جهتی و به چه سمتی میخواییم حرکت کنیم. دو تا جهت وجود داره. جهت اول و سمت اول این است که میخواییم گام برداریم به سمت سلامتی مردم و به سمت یک طب انسانی، انسانیت درش نهفته، وجدان درش نهفته، خدایی برای خدا و نیت خدایی باشد و عشق، عشق خدمت به هم نوع. این مسئله وجود داره، یقینا هم وجود داره. انسان از کوچیکی هم چه عشقی داره، هم چه علاقه‌ای داره، دوست داره خیری به دیگران برسونه، دوست داره در دنیا نقش موثری داشته باشه. و این جهت اول ما در این راستاست و در سایه همین عشق، همین علاقه، اینایی که این عشق را دارند، این علاقه را دارند، بیشتر جذب میشن به این میدون و این علم و این میدون خدمت به دیگران. عشق علی حال، این مسئله عشق مهمه، عشق به خدمت، خدمت به دیگران، خدمت به هم نوع. این جهت اول، سمت اول، سمت اول حرکت در این علم و در این فاز به سمت انسانیت و به سمت خدمت و به سمت عشق، یعنی اقتضای عشق، عشق به خدمت به هم نوعان است. جهت دومی که در این وجود داره فان این است که جهت به سمت سود کلان، منافع. حالا در مرحله اول منافع، در مرحله اول به عنوان یه شغل، به عنوان یه دکان، به عنوان یه ابزار درآمد، و در مرحله بعد به سمت سودهای کلان و سودهای مداوم، یعنی دائم، همیشگی، مستمر. سود نباید کم بشه، نباید قطع بشه. خب دو جهت وجود داره. یه جهت خدایی است، انسانی است، و یک جهت و به سمت منافع و به سمت سود، سود کلان و سود مداوم دو جور میشه حرکت کرد، دو جور میشه بنا نهاد فونداسیون کار را، دو جور میشه. و طب یه علمی یه دانشی است که این خصوصیت را دارد. کسی که میخواهد خدمت کند ابزار خیلی محکم و مستحکمی است و قوی در راستای خدمت است. کسی که دنبال منافع و سود باشه، طب هم این ابزار را داره که انسان را به سود کلان و سود دائم برساند. خب حالا ما میخواییم که ببینیم چگونه اگر هدف انسان سود باشه چگونه باید عمل کنه، چگونه است. این هم خودش انواعی داره و اون این است که پزشک و طبیب به فکر گرم کردن کار و دکانشو چکار کنه، چگونه پزشک میتونه سودی به دست بیاره و بالاخره سود مستمری منافعی به دست بیاره. رازش در یک کلمه و اون بیمار کردن مردم. اگر میخوای سود کنی نفع ببری باید بتونی مردم را بیمار کنی به هر وسیلهی، به هر ابزاری. اون یک قانون وجود داره و این قانون اینه: هر کی درمان، تشخیص بیماری، علل بیماری، علل و اسباب بیماری، دارو و درمان بلده، یقیناً راه بیمار کردن مردم هم بلده. ولی این هم خودش دو تا حالت داره. حالت اولش این است که فوراً بیمار کنه. کسی است که مثلاً یه مشکلی داره، یه دارویی بده که مشکل را تشدید کنه. این یه راهشه. ولی این راه کسی دنبال نمی کنه، چون دیگه مردم اعتمادشون، باورشون نسبت به علم طب رو از دست میدن. نحوه دوم این است که کاری کند که بعد از مدت ها انسان بیمار بشه و نیازمند دارو و درمان بشه، داروی مجدد، رجوع مجدد به پزشک، ویزیت مجدد، درمان و داروی دیگر نیاز پیدا کند. این روش دوم، این روشی که معمول است، این روشی است که یه ذره پیچیدگی داره. به بیمار دارویی بدی که بعد از یک ماه دو ماه بیمار بشه، نه الان. الان به ظاهر درمان میشه ولی در واقع بعد از مدتی بیمار بشه. خب این اتفاقی که افتاده همینه. چیزی که در این پزشکی شیمیایی اتفاق افتاده همینه. اینها الان کاری میکنن که بعد از مدتی انسان بیمار بشه، بعد از مدتی که فکر نمیکنه یه توطئه بوده یا نقشه بوده و از قبل طراحی شده. نه، به همین جهت ما شاهدیم، خصوص در این 5-6 دهه اخیر، آمار بیماری سرسام‌آور بالا رفته. دیابت مثلا چقدر فشار خون، چقدر رشد سرطان، چیزی وحشتناکی است. بیماری‌های قلبی، بیماری‌های ریوی، بیماری‌های کبدی، بیماری‌های دستگاه گوارش روز به روز در حال افزایش است و به آمار نجومی رسیده. خیلی همه مردم، بیشتر مردم، حداقل بیشتر مردم فکر میکنن اوضاع عادیه و این یک کار امر طبیعی است، ولی این همش نقشه است، طبیعی نیست. نقشه اینا پایریزی شده که چگونه مردم جهان را بیمار کنند و چگونه مردم جهان را محتاج دارو کنند و مصرف دارو روز به روز بیشتر بشه. البته این کار کار پیچیده است، کار آسانی نیست. برای این کار اینا دانشگاه‌هایی تأسیس شده، نهادهایی تأسیس شده و کارهای عجیب و غریب انجام دادن که به این نتیجه برسن. خب پس دانشجو و تمامی دانشجویان فقط درمان نمی خونند. حالا اگر نگیم همشون، لااقل بعضی هاشون، اینا چیزی دیگه یاد می گیرن، یاد می گیرن که چگونه مردم جهان را بیمار کنن، چگونه مردم را بیمار کنن. کار بسی سخت و پیچیده است و نیاز به دانش ژرف و عمیق داره که بتونی مردم جهان را به دیابت مبتلا کن، که بتونی مردم جهان را به فشار خون مبتلا کن، که بتونی بیماری ها و آمار بیماری ها را زیاد کنید. البته ما اعتقادمون این نیست که طب شیمیایی از اول بر این اساس و بر این بنا طراحی شده، نه. شاید صدها سال گذشته، شاید الان مثلا فرض کنید که 400 سال طب شیمیایی به وجود آمده، شاید 300-350 سال سیر طبیعی شکرده، ولی 100 سال به این ور، 50 سال به این ور دیگه طبیعی نیست. دیگه هدفمند کار میکنن و هدفمند مردم بیمار میکنن، هدفمند به سمت سود کلان حرکت کردن. این یک روش بود برای اینکه به سود برسن، مردم را پنهان و ناپیدا بیمار میکنن. این نتیجه ای که بنده بعد از 40 سال مطالعاتی که دارم، هر دیابتی، هر فشار خونی، هر چربی کبد باید بدونه این با نقشه از پیش طراحی شده دیابتی شده، خدایی نبوده، طبیعی نبوده، این از پیش و با نقشه و با همین داروها و با همین غذاها مردم را دیابتی کردن. که چی بشه؟ باز دارو نمیدن، میگن تا آخر عمر باید دارو مصرف کنی، تا آخر عمر باید انسولین مصرف کنی، تا آخر عمر داروی فشار خون مصرف کنید. چه بازاری برای خودشون درست کردن، اون هم نه در یک کشور و نه در دو کشور، بلکه در تمامی جهان. آمار دیابت، آمار فشار خون در تمامی کشورهای جهان وجود دارد، آمار چربی کبد در تمام کشورهای جهان بالا رفته. خب خیلی، این اگر میخوای حساب کنید واقعا یه سوده کلانی است. البته به این مقدار هم اکتفا نکردند. نقشه بعدی، روش بعدی برای سود بیشتر این است که مسئله بیماری های گسترده و فراگیر و در مقیاس جهانی ایجاد میکنند. حالا از اون مرحله گذشتن که مردم دنیا به فشار خون دیابت، الان یه اپیدمی درست میکنن، یه اپیدمی که داروی اون میخوان بفروشن، سودای نجومی و کلان به دست میارن، مثل همین جریان کرونا است، مثل جریان ایدز. ایدز در کل جهان وجود آمده، کرونا در تمامی جهان پخش شده و گسترده شده، بیماری های دیگر مثل آنفولانزای خوکی، آنفولانزای پرندگان، جنون گاوی، تب کنگو، زگیل تناسلی، اینها باسترح جدیدی است، یا روش جدید برای رسیدن به مقصود، یا روش جدید. این دیگه نیاز نیست همه مردم جهان را بیمار کنند. 10 نفر، 100 نفر، 200 نفر به ایدز مبتلا کنند یا به بیماری آنفولانزا مبتلا کنند یا بیماری کرونا مبتلا کنند، بعد میگن تمام جهان باید واکسن بزن، افراد سالم باید واکسن بزنن. یعنی چی؟ یعنی 8 میلیارد انسان باید واکسن بزنن. چقدر این هست؟ اگر از هر نفری 10,000 تومان مخوان بگیرن چقدر بشه؟ از هر نفری 100,000 تومان مخوان بگیرن چقدر منفعت داره؟ چقدر سود داره؟ حالا غیر از مقاصد سیاسی و مقاصد کنترل جهان و امثال اون، در این قضیه نهفته است. خب انسان میخواد پول، اگر ما طب اسلامی را میخواییم به سمت سود کلان هدایت کنیم، باید یاد بگیریم چگونه مردم جهان را در بیمار کنیم، باید یاد بگیریم چگونه اپیدمی در دنیا ایجاد کنیم. کار سختی نیست، خیلی کار ساده است. با یه سفارش، با یه نکته، با یک کلام، با یه حرف، با یه هیاهو، با یه فیلم میشه درست کرد. خیلی خوب، این روش بعدی برای سود کلام. البته یه روش های دیگری هم وجود داره. یکی از این روش ها تبدیل درمان گیاهی به درمان شیمیایی. یعنی چی؟ یعنی خاک، استفاده از معادن، استفاده از خاک، تبدیلش. شاید در روزهای اول نیت سالم بوده، هدف این بوده که گیاه به اندازه کافی وجود نداره، به دست آوردن گیاهان کار سختی است. اگر میخوان مردم جهان و یه پزشکی کلان داشته باشن، داروی گیاهی کار سختی است، به این راحتی نیست، همراه با سختی، همراه با مشقت. به همین جهت رفتن سراغ معادن. خب تولید معدن، تحصیل معدن کار آسانی است، رفتن سراغ معادن و برای آسانی کار این کار را کردن، از گیاه تبدیل کردن به خاک، به معادن تبدیل کردم. این شاید به هدف آسان کردن کار، کوتاه کردن راه، ولی در عمل مشاهده کردن این اهداف کلانی که دارن محقق میکنه. کسی که داروی شیمیایی مصرف میکنه، روز به روز نیازش به دارو بیشتر میشه، روز به روز بیماری هاش بیشتر میشه. اذعان دارن، همه قبول دارن که داروهای شیمیایی عوارض داره. عوارض یعنی چی؟ یعنی بیماری های دیگر ایجاد میکنن، یه حلقه درست میکنن، این دارو موجب این بیماری، داروی این بیماری موجب بیماری دیگر، و همین جور یه حلقه، یک بله زنجیروار پشت سر هم به وجود میاد، بعدشون هم نیامد از این کار. خب فهمیدن عوارض داره، فهمیدن بیماری مردم روز بروز بیشتر میشه، از این کار بدشون نیومد، خوششون اومد. خب ولی ما در طب اسلامی اینها رو میفهمیم، در طب اسلامی این معانی را چقدر قشنگ. ببین میخوای دارویی درست کنید بعد از مدت ها یه بیماری ایجاد کنه، یه ذره پیچیده است. کسی امروز دارو میخوره یه ماه سالمه، بعد از یه ماه دو ماه یه بیماری دیگه پیدا کنه، این کار یه خورده سخت پیچیده است. ولی قشنگ در روایت ما اومده. یه روایتی میخونم، میفرماید اکثر مکاید شیطان، بیشترین مکیده های شیطان، بیشترین نقشه های شیطان برای به دام انداختن انسان، مکیده یعنی دام، یعنی به دام انداختن انسان، بیشترین روشی که شیطان برای به دام انداختن انسان استفاده میکنه چه روشی؟ اکل الطین، خوردن خاک. خوردن خاک، خوردن معادن، خوردن داروهای شیمیایی دام شیطان است. اگر اینها به این نتیجه رسیدند که گیاه را کنار بگذارند و از خاک و معادن استفاده کنند، شیطان به اونها القا کرده، کار شیطان. البته ما کارمون در طب اسلامی، کاری که بنده انجام دادم، بحث عقلانه است، بحث بیان کردن این مطالب و کلام اهل بیت به زبان امروزی. شیطان یعنی ویروس، میکرو ویروس یکی از کارهاش که ما معتقدیم اون وحی کردن به انسان، وسوسه کردن انسان، در یه نقطه ای از بدن، از قلب انسان متمرکز بشه و را وسوسه میکنه که بیا مثلا گیاه استفاده نکن، معادن در دسترست هست، از معادن استفاده. ادامی که شیطان برای انسان پهن کرده، اکثر مکاید شیطان، بیشترین دامایی که شیطان میکروب و ویروس برای انسان پهن کرده، خوردن خاک است. ان الطین، ببین چه جالب، اهل بیت، کلام اهل بیت نور است. ان شاء الله ما بعد از این در هر زمینه ای مخواهیم وارد بشیم، با این کلام، با کلام اهل بیت، با این نور مانوس خواهیم شد. از اینها استفاده میکنیم، ختمش میگیریم، اسرار جهان را بفهمیم، به دست بیاریم. این چونه؟ اکل الطینی، ان الطین یورث السقم فی الجسد، طین یعنی خاک. خوردن خاک، خوردن معادن، خوردن داروی شیمیایی یورثو، به ارث میذاره، به ارث میگذاره. یعنی چی به ارث میگذاره؟ یعنی حالا نیست، بعدن. هر وقت کلمه یورثو در روایات آمده، به ارث گذاشتن یعنی الان نیست. شما مثلا فرض کن یه انسانی که پدر داره، وارث پدرش هست، این اموال پدر موروث او خواهد بود. و این حالا هر وقت پدرش از دنیا رفت به ارث، یعنی حالا در موقع خودش. این هم خوردن خاک بیماری به ارث میذاره، یعنی بعد از مدت، بعد از زمانی است. چقدر تعبیر دقیق بفرموده بیمار میکنه. میتونست امام بفرماید که خوردن خاک مردم را بیمار میکنه؟ نه، فرمود به ارث میذاره، به جا میذاره، یعنی بعد از مدت. شما اینایی که میخوان یاد بگیرن چگونه مردم را بیمار کنن، بعد از مدت یه روایت یاد میده. ما میفهمیم، ما بلدیم، ولی هدفمون این نیست. فرماید که اکل الطین یورث السقم فی الجسد، به جا میذاره، به ارث میذاره بیماری در بدن انسان. و یهیج الداء، بیماری نهفته را به هیجان میاره، به منصه ظهور میرسانه، ظاهر میکنه. پس یه بیماری در بدن انسان که همون بحث ژنتیک، ژن بیماری، یا بیماری های نهفته، حالا ویروسی، میکروبی، اینا نهفته است، کمون داره. این خوردن خاک باعث میشه که اینا از حالت کمون رفته رفته خارج بشه. خیلی خوب، این هم یک روش برای رسیدن به سود کلان. یه روش دیگری هم هست و اون این است که کار دست جاهلان بیفته، درمانگر جاهل باشه، جهل. جهل همین کار را میره انجام میده. جهل پزشک را، درمانگر را به سود میرسونه. چرا؟ چون این درمانگر جاهل، درمانگر نادان، داروساز جاهل، داروساز نادان، این در کارش زیاد اشتباه میکنه، علمش نداره، دانشش نداره. در روایت داریم که جاهل خراب میکنه، بیشتر خراب میکنه تا اینکه اصلاح کنه. یفسد اکثر مما یصلح، فاسد میکنه بیشتر از آنی که اصلاح کنه. خب اگر ما میخواهیم مردم بیمار بشن، بیماریاشون تداوم پیدا کنه و ما به سود کلام برسیم، کار دست جاهلان بدیم، کار دست نادانان بدیم. خب اینا خود به خود این مسئله رو به وجود میارن، این فاجعه رو به وجود میارن. خب ولی متاسفانه باید عرض کنم یه اعترافی در مقابل مردم عزیز عرض کنم، اون این است که ما کار را در قم شروع کردیم، کلاس و دانشگاه و، ولی متاسفانه با اون هدفی که دنبال اون هستیم نرسیدیم. هدف چی بود؟ هدف تربیت دانشمند، عالم. عالم طب دو جور وجود داره، یکی عالم دانشمند و یکی درمانگر. آسان ترین کار در دنیا درمانگریه، کافیه بدونی برشور دارو بخونید که این دارو برای سرماخوردگی تام بده به هر سرماخورده، این دارو برای تب است، خب جزوه درست میکنن، هر دارو درمان چی چیزیست. کار خیلی آسان و این متاسفانه در قم اتفاق افتاد ناخواسته، البته به خاطر شرایط و تعطیلی هایی که به وجود آمده این مسئله اتفاق افتاده. الان متاسفانه در قم بی سواد ترین افراد عمده ترین تولید کننده داروی طب اسلام، صرفا ترکیب گرفتن و ناقص کامل درست نادرست درست میکنن و مردم میرن. این اتفاق افتاده. به همین جهت بنده نسبت به داروهایی که در قم تولید میشه مشکوکم و اعتمادی ندارم و اعتبار نداره، بلکه آسیبهای زیادی زده. علی حال این هدف از این دانشگاهی که الان میخواییم شروع کنیم بیشتر همین نقطه است. نمیخواییم درمانگر خالی بدون دانش، بدون فهم، بدون درک، بدون اینکه بدونه چه خبره، بدون اینکه آناتومی بدن بشناسه، نمیدونه پانکراس کجاست، نمیدونه طحال کجاست. متاسفانه الان همینا درمانگران دارو تولید میکنن، ولی ما میخواهیم به وسیله همین دانشگاه مجازی عالم پرورش بدیم، دانشمند. ببین صرفا این که بدونی این دارو برای چی مفیده فایده نداره، باید بدونی که این دارو چرا در این بیماری اثر میذاره، به چه حکمتی، به چه سریست، این میکانیزمش چیه، کارش چیه در بدن انسان، باید بدونید. و این مسئله در افراد مختلفه. ممکنه یک دارو نسبت به یک فرد این مکانیزم داره، ولی نسبت به یک فرد دیگر همون بیماری داره ولی مکانیزم نداره. این مکانیزم رو نداره، باید دانسته دارو تجویز کرد، باید علت و سبب بیماری بدانید، باید فیزیولوژی بدن را بدانید، باید آناتومی بدن که تا حالا گفته نشده، آناتومی اسلامی تا حالا مطرح نشده، در کتاب بنده هم نیست، بلکه در جلد پنجم این کتاب دارم روش کار میکنم و انشاءالله بنده در همین دانشگاه مطلبی که میخوام عرض کنم، بحثی میخوام عرض کنم، هم بحث آناتومی اسلامیه، چیزی که تا حالا گفته نشده، کار سختی هم هست، میخواییم بدانیم آناتومی بدن، آناتومی اعضا، تمام اعضای بدن انسان، کارایش، محلش، شکلش، همه اینها را باید بررسی کنیم. خیلی خوب، تا اینکه افراد بر کارشون مسلط باشه و بتونن اساسی و بنیادی درمان کنن. نمیخواییم ما دنبال سودی نیستیم که بگیم بدیم دست جاهلا. اتفاقی که افتاده در کشورهای اسلامی، حالا شاید کشورهای دیگر جهان هم هست، این است که تا همین 40-50 سال قبل پزشکان این کشورهای منطقه هندی بودن، کشورها پزشک نداشتن، پزشکانی نداشتن، ولی آمدن چیکار کردن برای اینکه این مسئله و این کمبود را جبران کنند؟ کیلویی پذیرش کردن. قبلا هر کی نمیتونست دانشگاه پزشکی بره، آمدن کیلویی پذیرش کردن، هر سالی 10,000 نفر، 8,000 نفر، 10,000 نفر پذیرش کردن. میفهمه نمیفهمه آمده این است که حالا اینا کیلویی پذیرش کردن. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که پزشکان جاهل، پزشکان کم سواد، حالا نمیگم جاهل، پزشکان کم سواد رو کار آمدن. چه اتفاق افتاده؟ از همون 30-40 سال قبل تا حالا به خاطر بی سوادی پزشکان مصرف دارو 35,000 برابر شده، 30,000 برابر شده. شاید اینا قصد این کار رو نداشتن ولی تحقق پیدا کرد، اتفاق افتاده. خدای نکرده ما در طب اسلامی این اتفاق را نمیخواهیم. هدفمون این است که مصرف دارو روزی به حداقل برسه، به حداقل مردم درمان بشن، بیمارستان نباشه، مطب کم باشه، مردم کمتر بیمار بشن. پس بدانید هدف ما در طب اسلامی همون هدف اول است و اون حرکت به سمت خدمت به بشریت است، خدمت به هموطنان، خدمت به هم نوعان. از روی عشقی که به این کار داریم، از روی علاقه‌ای که به این کار داریم، حرکت به سمت اون هدف. البته شکی نیست که این کار کلاً طب به طور کلی، چه اسلامیش چه غیر اسلامیش، سودی هم داره، منافعی هم داره، شکی نیست، منافعی هم داره، منافع معقول داره. دنبال منافع کلان نباید باشیم. خب ما یه مراحلی عرض کردیم برای بیمار کردن مردم. آیا لازم ما این مراحل را طی کنیم؟ ابدا، ابدا نباید به فکر طبیب اسلامی، دانشمند اسلامی تو ذهنش خطور کنه که کاری کنه مردم بیمار بشن سودش بیشتر بشه. خدای نکرده انتظاری نداریم حتی از یک نفر، از یک نفر هم انتظار همچی کاری نداریم ابدا. ولی خیالتون راحت باشه، این پزشکی شیمیایی، پزشکی نوین، خودش داره ایگاه رو میکنه، خودش داره مردم رو بیمار میکنه. اینقدر براتون بیمار میفرسته که نه روزتون نه شبتون کفاف میکنه برای درمان مردم. اونها این کار رو دارن میکنن. ابدا به فکر ما، به فکر رفقای ما نباید بیفته که چگونه مردم جهان را بیمار کنیم، چگونه اپیدمی که مثل آب خوردن، ایجاد اپیدمی مثل آب خوردنه، نباید ایجاد کرد و نباید به فکرش کسی خطور کنه این مسئله. همونا دارن برای شما رحمتش میکشن، گناهشون هم به گردن میگیرن، روز قیامت هم این گناه را به گردن میگیرن. ولی ما امیدواریم حتی پزشکان شیمیایی به این مسئله توجه کنن، بدانن که دارن چی کار میکنن. مردم باید بفهمن که توتایی در کار است. خیلی سخت، خیلی دیر خواهند فهمید. الان غرق در تبلیغات غرب و پزشکی غربی و پزشکی شیمیایی و شکل داروهاش و داروخانه‌هاش و غرقن در این مسئله. کی مردم میخوان متوجه این نقشه‌های شوم، کی میخوان بفهمن بیماری عمدن ایجاد میشه، کی میخوان بدانن که اپیدمی عمدن ایجاد میشه، کی میخوان بفهمن که برای این که دوچار این اپیدمی نشن باید به اهل بیت پناه ببرن، باید سبک زندگی را اصلاح کنند. این خیلی کار داره. امید بنده به این بزرگانی که، بزرگوارانی که حرفای بنده را میشنون، به دیگران انتقال بدن، شاید نسل بعدی به این باور برسه، بفهمه، بدانه که تنها راه حل در هر زمینه پناه بردن به اهل بیت است. خیلی خوب، حالا تشکر میکنم از آقایونی که، خانمایی که وقت گذاشتند و این مطالب را شنیدند. علی حال این یک افتتاحیه بود، بیش نیست، ولی انشاءالله مطالب علمی در حد امکان و توان عمیق و تحقیق شده و گسترده در خدمت این بزرگواران در اختیار اونا خواهیم گذاشت. امیدواریم که خداوند تبارک و تعالی پیامبر اکرم و اهل بیت ما را در این کار و در این راه یاری کند. اللهم صل علی محمد و آل محمد.